پرسم از پیشبینی ها و تمهیداتی که جهت مراسم عزاداری در استان و تمهیدات سفرهای مردم به مراکز هدف حالا مثل تهران و مشهد اندیشیده شده و چه کارهایی انجام شده؟
همینطوری که مردم عزیز محضر هستن، لبنان بین الحرمین ایرانه، دارالمرحمه‌ای که سالیان سال معروف بوده به این که خدمتگزاران زائران علی بن مفرزا بود. خداوند متعال این اتفاق عظیمی که برای دار اول برای شیعیان جهان به وجود آمد که زعیمشون رو به شهادت رسوندن و تاریخ نداریم که زعیم این گونه به شهادت برسه که مرجع مبسوطیت بین المللی باشه دید. این محبوبیتی آقا که در قلوب همه آزادگان عالم داشته و مبسوطیت بودن ایشون و این جایگاهی که الان شیعیان دارن با همه کاشکنی که دشمنان کردن بیش از 100 کشور مهمان میزبانشون بودیم در این کشور. خب سنانم بعد به وضعیت های جایگاهی که داره در این مسیری که زائران وزان و تشیع و تطهین از بتا آقا از اخترناقات کشور که آزم حالا تهران یا مشهد میخواستن بشن میزبان مردم بودیم. کمیته هایی توسط با مدیریت استاندار محترم جناب کلیوند در استان برگزار شد، کمیته های 13 گانه، از جمله کمیته های بهداشت، درمان، کمیته اعزام، کمیته اسکان، کمیته مواکب و ما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کمیته مراسمات و مجالس این مناطک عظیمی که در تاریخ بی‌نظیره رو به عهده داریم در استان سمنان. با برنامه‌ریزی که شده به صورت واقعا بدون تعارف میگم و بدون مبالغه استقبال عجیبی که در استان مردم هم نسبت به اتقان زائرین در استان چه میدونی که من اطلاع دارم بیش از 150 موجب در شهرها و شهرستانها آمدن و بسیاری از اینها مردمی هستند میزبان خلاصه زائرین عزیز ما هست. اما ما اون چیزی که بر عهده داریم حدود 50 نقطه از استان ما استان پهناور 650 کیلومتر مربع وسعت این استان هم میزبانیم و در این استان با وسعت 40 و نزدیک 50 نقطه مراسم تعظیم و تعزیت و سوگواری حضرت آقا رو مدیریت داریم میکنیم و برگزار میکنیم. این برنامه های ما از تاریخ 13 تیر تا لقایت 18 تیر در شهرها متعدد برگزار میشه که 2 تا برنامه ویژه در این ایام ما داریم. جدا از اینکه برنامه داریم 2 تا برنامه متعدد و به طور ویژه داریم که در 13 و در 15 شنبه و به بخش اوپایی میگم در 16 شنبه و در 18 پنجشنبه انشاءالله این برنامه ویژه رو برگزار خواهیم کرد.
بله.
خب همچون که عرض کردم خدمتتون ما مهمانه هایی داریم در استان جهت اینکه بتونیم یه برنامه های برای ورودی شهرهامون و خروجی شهرهامون داشته باشیم برای اینی که از این کاروانها تجلیل بشه برنامه خاصی هم در همون ورودی و خروجی شهرها جهت میزبانی از این کاروان عزاداری حضرت آقا رو در دستور کار قرار دادیم.
بله.
در مورد مراسم 40 شب 40 مسجد رو حتی تدفین آقا در دستور کار داریم که انشاءالله بعد از مراسم تدفین در 19 که برنامه ریزی شده در همون پنجشنبه انشاءالله اگر از آقا دست بشن در مشهد الرضا ما نماز لیلت الدفن رو در مرکز در استان داریم به صورت هم متمرکز و متحد که یک نمای خوبی برای جهان و یک آهنگ بسیار زیبایی داشته باشه رو برگزار میکنیم. بماند که از زمانی که از آقا دست میشه به مدت 40 شب در مساجدمون با برنامه ریزی شده مراسم ختم و تعزیت برای از آقا و تعزیت خدمت اقشار مختلف مردم و همچنین تعزیت رهبر عزیزمون حضرت آیت الله رضوان امام اسد مشتبه خانومی رو در دستور کار داریم.
متشکرم از شما جناب آقای.
اگر ما که برنامه‌مون بسیار طولانی بود، برنامه زیادی برنامه‌ریزی شده،
اگر ان شاء الله روزهای آتی با شما تماس می‌گیریم و ادامه برنامه‌ها رو خدمت دوستان شنونده ارائه خواهیم کرد.
خیلی خوشحال شدم از ارتباطی که با شما داشتم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. من باهاتون خداحافظی می‌کنم. محتاجم. خدا نگهدار شما. دوستان، برنامه‌ای رو داریم با عنوان حکیم زمان که گفتگوی کرده با سید محمد اکرمی، کارشناس مسائل سیاسی. بعد از این برنامه باز هم خدمت شما خواهیم بود.
ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
حکیم زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. با برنامه حکیم زمان در خدمت شما عزیزان هستیم. خب در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد اکرمی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و نیکی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فاخر گفتگو.
ممنونم از شما. ایام خدمتتون تسلیت عرض میکنم. جناب آقای دکتر اکرمی، برای شروع گفتگو میخواستم که نظر شما رو بپرسم که نگاه رهبر شهید انقلاب نسبت به دیپلماسی و مذاکره با قدرت‌های جهانی بر چه اصول سیاسی استوار بودش؟
ببینید، امروز دور هم جمع شدیم در مورد یه رهبری صحبت بکنیم که 86 سال در این دنیا به مردم خدمت کردن، از 29 فروردین 1318 تا 9 اسفند 1404، از خرداد 68 تا اسفند 1404 هم 36 سال رهبر این نظام مقدس بودند. یه فرد جامل اطرافی که در تمام رفتارهاشون بر اساس همون سه تا اصلی که همیشه میگفتن، حکمت، مصلحت و عزت، هم زندگی خودشون رو پیش بردن، هم نسبت به فرزندانشون مدیریت کردن و هم نسبت به کشورشون این مدیریت رو پیش بردن و به کشور واقعا کار بزرگی رو ایشون انجام دادن. خدمت شما عرض کنم که ببینید، در این دنیای امروزی سیاست صندلی خالی جواب نمیده. این که باز قهر کنیم با مجامع جهانی با کشورها واقعا مؤثر نیست. باید محکم و استوار وایستیم و از حق کشورمون در قالب منافع ملیمون دفاع بکنیم و پیش ببریم کارمون رو. به نظر من رهبر معظم در این موارد بسیار دقیق مصالح کشور رو تنظیم می کردن. قبل از سفرها به مدیران ارشد مطالب رو منتقل می کردن و پیگیری می کردن تا به نتیجه برسه. همیشه این سه تا اصل مصلحت، عزت و حکمت رو با دقت، کلماتی رو ایشون به سیاست ایران اضافه کردن که مشابه نداشت، نرمش قهرمانه و مطالب از این دست. و همینطور من گاهی به همسرم میگفتم که من احساس میکنم این سه سال آخری که خدمت ایشون بودیم در سخنرانی مختلف، ایشون دارن وصیت میکنن، دارن به مردم مسیر راه رو مشخص میکنن که شما چقدر توانمندید، چقدر وحدت شما میتونه مؤثر باشه، چقدر نگاه جهان به سمت و سوی شماست. خیلی ها تو دنیا زائد الوصف این که ایشون رو اینطور دقیق توصیف بکنن، دقت بکنن، مراسم برایشون بگیرن، بیان بکنن که ایشون حکیمانه کشور رو اداره کرد. دقتی که ایشون در بحث زبان داشتن، در بحث کتاب داشتن، در بحث مطالعه داشتن و مسائلی از این دست در علوم که حالا جلوتر با هم اشاره میکنیم، به نظر من میطلبه که ما با یه دقت بیشتری در امورمون پیش بریم. به نظرم در کنار دیپلماسی جهانی باید به دیپلماسی عمومی هم توجه بکنیم بیشتر. این هم بهشون دقت داشتن. بالاخره مسئولین بیان از صداهای مختلف نکات رو بیان کنن، برای مردم تحلیل بدن. این مردم بسیار فهیمن، فکورن، دقیقن، خوب بهشون مطلب منتقل بشه پاکارن. شوخی نیست، بدون تعارف هیچ موضوعی نمیتونست مردم رو 100 روز بیاره تو خیابون و پاکار وایسن. سردم نمیشن اصلا. هر روز روشهای جدید، منشهای جدید، شعارهای جدید، دقتهای جدید. میگن آقا ما نمیخوایم کشورمون پاره پاره بشه، ما نمیخوایم کشورمون دست اجانب بیفته، ما میدونیم دور و برمون دشمنانمون با دندان تا دندان مسلح حضور دارن، بلوچستان یه طرف، عراق یه طرف، آذربایجان یه طرف، حاشیه خلیج فارس یه طرف. من به نظرم همین دقتی که در رابطه با سفر حج شد، خیلی‌ها میگفتن این حج انجام بشه خوبه بده و دغدغه مند هستن، من همه کسایی که رفتن باشون صحبت میکنم میگن که آره بسیار حج آبرومندی شد، به این دلیل که کشورهای دیگه به خاطر گرانی سوخت و اینا حجاجشون رو کم کردن، حجاج ایرانی آبرومند رفتن اون ور، بسیار بهشون احترام شد، از طرف کشورهای مختلف بهشون احترام شد و مردم دنیا دارن میگن آقا بالاخره تنها کشوری که پای فلسطین ایستاده، آرمانش رهایی فلسطین هست، نابودی اسرائیل هست و با جرأت پای کار ایستاده، این همه دشمن داره جنگ رسانه‌ای میکنه، جنگ سایبری میکنه، جنگ شناختی میکنه، جنگ نظامی میکنه، مدل به مدل پاکارن و پیش میبرن. من به نظرم واقعا هنوز که هنوزه ما نفهمیدیم چه عزیزی را دست دادیم و چه جوری باید جبران بکنیم ایشون رو در رابطه با فرزندشون و ولایت فقیه که ایشون به امانت پیش ما گذاشتن.
بله بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر، سوال دیگه‌ای که از محضرتون داشتم با توجه به موضوع برنامه، میخواستم بدونم که رهبر انقلاب در ارتباطهایی که با جوانان داشتن و نگاهی که ایشون در خصوص آینده کشور داشتن، به نظر شما کدوم موضوعات اهمیت ویژه‌ای برای ایشون داشت در حوزه سیاسی که این رو به جوانان منتقل کردن؟
ببینید ایشون یه فرد جامع الاطراف بودن که من یه چند تا خاطره از ایشون نقل بکنم، شاید برای شنوندگان شما جالب‌تر باشه. اولی بارم هست میگم، خیلی شاید اینا رو ندونن. خدمت شما عرض کنم مقام معظم رهبری بسیار آدم مؤدبی بود، فوق متواضع بود. ما سر قضیه دایی شهیدمون ایشون محبت کردن، تشریف آوردن، ما چند یکی دو ساعت قبلش فهمیدیم، به دلیل اینکه دایی من توی حفاظت ایشون بود فهمید که این که بالاخره ایشون به احترام این برادر شهید دارن تشریف میارن اونجا، به همه احترام کردن به عنوان خانواده شهدا. جالب بود که ایشون با یه تاکسی اومدن، برگشتنی با یه ماشین حالا کوچیک امنیتی دیگه برگشتن منطقه نازیابد. ایشون وارد که شدن، خب خانواده ما صلوات فرستادن مادر من، ایشون گفتن که امس که شما مطلع این من داشتم وارد میشدم، گفتی بله دیگه بالاخره یه چی میگن پارتی بازی تو این جهت شده و ما مطلع شدیم. به همه ادب کردن، به همه احترام کردن، هر 4 تا فرزند عزیزشون موقع رئیس جمهور بودن همراهی ایشون میکردن، خیلی با حوصله. بالاخره یه پدر شهید محسن بازنشسته، خیلی ادب کردن هم به ایشون هم به مادر بزرگ ما که مادر شهید بودن. جالبه بعد از 10 سال مادر من در یه جایگاه دیگه ازشون خواهش کردن که خب منزل ما هم بیایید، برادر پسر منم شهید شده که میشد برادر ما. ایشون گفتن که ما خونتون اومدیم، که گفتیم که نه اون برای دایی شهید بوده، الان برای فرزند شهید که حالا بشد برادر من برادر شهید میخوایم مجددا خدمتتون باشیم. فوق مؤدب. من یه جایی از آقای محمدی گل پایگانی سال 70 بود حدودا، خواهش کردم که من به عنوان شهروند میخوام با ایشون بیعت کنم. خیلی ایشون سریع هماهنگ و فردا مثلا ساعت 10 بیا. سال 70 من از در وارد شدم و خدمت ایشون رسیدم، گفتم من به عنوان یه جوان ایرانی میخوام به شما بیعت بکنم. خیلی مؤدبانه، حالا بین دو تا جلسه بود و دقایقی خدمتشون بودیم. باز به همین ترتیب سال 74 که من پزشکی فارغ التحصیل شدم، آقای دکتر مرندی گفتن که شما 3-4 تا از همکاراتون مثل خودتون بیاید اینجا درمونگاهی که ایشون دارن رو اداره کنید که بالاخره به مردم خدمت بدیم و درمونگاه اداره بشه و کارش پیش بره. اینقدر محبتشون مؤدبانه و محترمانه بود، ما همین که می‌دیدیم مثلا با 2 تا دیوار فاصله داریم کنار ایشون نفس میکشیم، بسیار ارزشمند بود. یه چکاپی ایشون داشتن به همه پزشکا، بسیار مؤدبانه محترمانه، آخرش یه هدیه دادن که نشون میداد که بالاخره به این امور ملاقات دارن. این که ایشون سالی یک بار جلسه با جوانان داشتن، برگردم به سوالتون، و در این مطالب بسیار مهمی ارائه میشد. ببینید رهبری معظم تنها فردی بودن که بحث اسلام کردن در دانشگاه رو مطرح کردن، بحث جنبش نرم افزاری رو مطرح کردن، هوش مصنوعی رو مطرح کردن. تو موضوع زن زندگی آزادی تنها فردی که، اینا من ادعای خودمه، تنها فردی که در 4 جلسه بسیار سنگین و فاخر، این شعار چه میدونم سال 1401 که داستان زن زندگی آزادی مطرح شد و دشمن منسجم شده بود برای اینکه ایران رو ببلعه، و نتانیاهو 3 مرتبه در سخنرانیش کلمه این شعار رو به زبان فارسی بیان کرد. ایشون یه دونه جشن تکلیف با دختر بچه‌ها رفتن، یه دونه برنامه بسیار فاخر با خانم‌ها رفتن، کلماتی که به کار بردن بسیار ارزشمند در خاطره‌ها باقی مونده. یه جلسه در رابطه با پلیس بود، اونجا هم باز دوباره اشاره کردن که در رابطه با خانم‌ها باید این ملاقات‌ها بشه و پیش بره. میخوام بگم که نسبت به جوانان، نسبت به علم، نسبت به اینکه ببینید بالاخره ایشون هر سال نمایش کتابو رفتن، حتی اگر مثلا مجازی هم بود به صورت مجازیش وقت گذاشتن شرکت کردن. اون کمکی که ایشون در بحث سلولای بنیادی کردن، در بحث نانوتکنولوژی کردن، بی سابقه بود. به شدت پیگیر، لحظه به لحظه پیگیری کرد و واقعا ما بسیار در این علوم درخشیدیم. نکاتی که به جوانا میگفتن ایشون که بالاخره شما به ورزشتون بپردازید، به تهذیبتون بپردازید، به تحصیلتون بپردازید. ایشون تنها فردی بود که از طرف امام رحمت الله علیه منصوب شد برای اینکه در دانشگاه ها حضور پیدا کنه، قبل از اینکه امام جمعه نماینده مجلس بشه ها، سال 1100 مثلا 58 بعد باشه این داستان. علی رغم اینکه ایشون عضو شورای عالی انقلاب بودن و بعد شورای انقلاب فرهنگی، به شدت برای جوان ها وقت بذارن، احترام بکنن، توجه بکنن، میدون بدن به جوان ها که بتونن اظهار وجود بکنن و خودشون رو نشون بدن. واقعا خدا رحمتشون کنه که آدم هر چی فکر میکنه میبینیم که چقدر ایشون دقیق بودن در مسائل و انرژی میگذاشتن و پیگیر مسائل جوانان بودن و مؤثر پیگیری میکردن.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر اکرمی، جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب رو برای ما تبیین بفرمایید و چه تأثیر این موضوع بر سیاست‌های داخلی داشته؟
ببینید 3-4 مرتبه به ایشون گزارشاتی دادن. من یادم میاد که ایشون مثلا در سفر، فکر میکنم بیرجند بود یا بجنود، من همیشه دوتا با هم اشتباه میکنم، ایشون گفتن که من در موضوع تهدید جمعیت که جمعیت محدود بشه ما خطا کردیم، یعنی گردن گرفتن و به قول معروف پیش بردن. بعد بحث جوانی جمعیت مطرح شد، ایشون وقت گذاشتن و پیش بردن. نسبت به موضوع عدالت، ببینید در اون موضوعی که قانون فرمان 8 ماده امام که سال به سال ادامه پیدا میکرد، تو بحث اقتصاد، تو بحث خصوصی سازی خیلی دقیق و ریز ورود کردن و ما افسوس میخوریم که کاش دولت ها بهتر نسبت مطالب ایشون دقت میکردن و پیش میبردن. اینکه سالهای متمادی ایشون بحث اقتصاد رو جز شعاراشون گذاشتن، بحث عدالت اجتماعی رو جز شعاراشون گذاشتن، حمایت از سرمایه‌گذاری رو، بالاخره متاسفانه حالا بگیم جنگ، سازندگی و امثال هم عاملش بود، هی فاصله بین اقشار در مسائل مختلفی مثل تحصیل، مثل دانشگاه، مثل حتی زایمان توی بیمارستان دولتی و خصوصی و امثال هم، ایشون دقت داشتن، ورود می‌کردن. ببینید یه جمله فاخری رو ایشون داشتن که هنوز مونده تا ما به اونجا برسیم. ایشون میگفتن که بیمار و خانواده او هیچ دغدغه‌ای جز درمان درد بیمارشون نباید داشته باشن و این جهت رو تو بحث عدالت نسبت به سلامت پیگیر بودن، نسبت به بیمه ها پیگیر بودن، نسبت به بحث معیشت مردم، نسبت به بحث این که به قول معروف اقتصاد خانواده ها دچار آسیب نشه. من میدونم که ایشون بارها و بارها گفته بودن که من نسبت به سوبسید نان دغدغه مندم، لااقل نان مردم باید خیلی تغییر قیمتی جدی پیدا نکنه که لااقل نان به مردم برسه و بتونن زندگیشون پیش ببرن. میگم نگاه میکنیم، مرور میکنیم تو ذهنمون، حوصله ایشون، پیگیری ایشون، صدا کردن مسئولین امر وزرا، چندین بار با سران قوا جلسه داشتن، بارها با معاونین قوا باز جلسه گذاشتن، پیگیری کردن نسبت به این امر، و خدا رحمت کنه ایشون رو که بالاخره کاش موضوع ولایت فقیه و نگاه سیاست گذاری ایشون بیشتر مورد توجه مجلس و قوه قضاییه و قوه مجریه می بود و ما روزهای بهتری رو پیش می داشتیم در مقابلمون و زیباتر فاخرتر ایشون رو تعریف می کردیم.
بله، ممنونم از شما. تحلیل رهبری شهید از آینده نظام جهانی و جایگاه ایران در آن بر چه مبنای فکری استوار بودش؟
ببینید، اولا که ایشون به شدت امیدآفرین بودن. بله. اصلا فضاشون فضای یأس و ناامیدی نبود. با هر کس که سیاه انگاری میکرد ایشون تو سخنرانیاشون برخورد جدی میکردن. گاهی افرادی شعارهای مشابه خارجی ها میدادن یا دلخوش کنه که اونا میگفتن، ایشون تلویحاً به مردم میرسوندن نظرشون نسبت به کی هست و چجوری میخوان پیش ببرن. نسبت به آینده فرزندانشون ایشون دقیق بودن، خیلی صریح گفته من دارم میخواد بچه های من در این حوزه درس بخونن و وارد عرصه اقتصاد نشن. هیچ کس نتونست یه لکه سیاهی در رابطه با معیشت ایشون، خانوادهشون و فرزندان ایشون داشته باشه و اگر هم بود به خطا بود و نسبت به دیگری بود و اشتباهاً ذکر متفاوتی بیان شد و این حرفا. نسبت به اسرائیل محکم و استوار ایستادن. ببینید، یه زمانی داشت اسرائیل از ذهنها فراموش میشد، موضوع فلسطین از ذهنها فراموش میشد، ایشون به زیبایی ذهنها رو برگردوندن به این قضیه. الان تمام دنیا، کشورهای مختلف به شدت پیگیرن که بالاخره کار به اونجای مضحکی میرسه که صدر اعظم آلمان میگه که ما هرچی کار کثیف داریم میدیم اسرائیل انجام بده و گاهی رئیس جمهور آمریکا پرخاش میکنه که من به نخست وزیر اسرائیل گفتن که اینجوری عمل نکن، اون کارو نکن، اینجوری پیش نبر. اینا مگه شدنی بود؟ اینا مگه قابل جنبندی بود؟ قابل تفکر بود؟ این جنبشی که در دانشگاه های آمریکا راه افتاد، ایشون مکاتبه ای که کردن با جوانان آمریکا و اروپا و استرالیا و کانادا، بسیار متن فاخری بود، رسید به جوامع. بسیاری از دانشگاه ها در بحث فلسطین ورود کردن و پیش بردن. به نظر من ما با یه فردی برخورد داریم که نسبت به آینده نگریش، با توجه به که اهل مطالعه بود، بسیاری از مهمونای خارجی ارشد دنیا که با ایشون ملاقات می‌کردن، نسبت به آگاهی ایشون، نسبت به اون کشور خودشون، نسبت به مسائلی که در اون کشور هست، کلماتی رو که ایشون در اون زمان کوتاه منتقل می‌کردن و مؤثر می‌افتاد رو به عنوان خاطره نوشتن و یاد کردن. و ای کاش به نظر من تو این فضا صدا و سیما به عنوان رسانه ملی بیشتر کار بکنه، لااقل در سالگرد اون مناسبت ها بیان و اون مطالبی که به تدریج قابل پخش کردن هست رو برای مردم بگن که ایشون نسبت به دیپلماسی و نسبت به آینده دنیا چه نگاهی داشتن و چجوری مذاکراتشون رو با این سران پیش بردن.
بله، ممنونم. آقای دکتر، رویکرد ایشون به مبارزه با فساد سیاسی و اداری در قوای حکومتی چگونه بودش؟
ببینید، ایشون بارها نسبت به قانونمداری قوا اصرار می‌کردن و مراقبت می‌کردن. گزارشایی که به ایشون می‌رسید رو به دفتر مشاوره ویژه‌ای که ایشون داشتن امر بحث گزارشات و شکایات مردمی می‌دادن که پیگیری بکنن. گاهی تذکرهای ایشون صریح می‌شد. مثلا یادتونه که بالاخره در یه موردی ایشون نسبت به اون دولت نگاهشون خیلی مثبت بود، ولی در سخنرانیشون گفتن که یک گزارش پوچ و مهمل به دست من رسیده. خب این خیلی مهم بود که نشون میداد که ایشون نسبت به این مسائل دقیقاً پیگیری میکردن که بالاخره شما دارید تو این فضا چی کار میکنید. نسبت به آمارهایی که به ایشون میدادن پیگیری میکردن، نسبت به کارشناسیهایی که به ایشون منتقل میشد مراقبت داشتن. بالاخره ببینید، کشوری با این جمعیت، با این عده و عده، در معرض آسیب‌های مختلف تحریم، خودش فسادزا هست و لذا ایشون پیگیری می‌کردن که این عرصه‌ها رسیدگی بشه و برخورد بشه. یه جاهایی هم در برخورد با فساد تند روی می‌شد، ایشون بهش گزارش می‌رسید، ورود می‌کرد و اصلاح می‌کرد که بالاخره این موضوع یک موضوع تصمیم کشوری بوده. من الان مصادیقش تو ذهنم هست، ولی یه مقدار احتیاط میکنم که حالا بالاخره اسم نبرم در این شرایط، ولی میدیدیم که بالاخره ورود ایشون مؤثره. من حتی شنیدم در یه موردی ایشون یکی از رسانه‌ها محکم گفتن که بالاخره چه میدونم ایام دهه فتح شده و شما امام در صحبتاتون و در برنامه‌هاتون کم رنگ بوده و برخورد کردن نسبت به چه میدونم ریزشی که در مخاطب وجود داشته تذکر دادن. این خیلی ارزشمند بود، یعنی بله. پیدا بود که ایشون کاملا بالاخره ما در مورد یک شخصیت 86 ساله صحبت می‌کنیم که جامل اطراف، همزمان باید به مسائل فقهی کشور بپردازه، همزمان باید به اقتصاد بپردازه، به اجتماع، به فرهنگ. چقدر ایشون تو بحث منشور آموزش پرورش ورود کردن و مسائل مشابه این شکلی نشون میدادش که بالاخره نسبت به این مسائل حساسن و با دقت و ظرافت میشه برن. یه جاهایی به فرد تذکر میدادن، یه جاهایی مکتوب محرمانه میکردن و پاسخ میگرفتن، یه جاهایی کارشناس میفرستادن و پاسخ، یه جایی هم پشت تریبون، یه جاییشون گفتن که هی میگید پشت تریبون پشت تریبون، اینم پشت تریبون. همه یادشون نکنن در چه موضوعی دارم صحبت میکنم، که نسبت مسائل دقت داشتن و واقعا حیف شد، حیف شد یه همچه شخصیتی که به قول معروف محل اثرگذاری بودن متاسفانه به این ترتیب از دست ما رفت. البته ایشون در اون دنیا هم قطعا با مدیریت بهتری کار رو کمک میکنن و پیش میبرن
انشاءالله. آقای دکتر، نقش ایشون در شکدهی به محور مقاومت و سیاست‌های منطقه ایران چگونه بوده؟
ببینید در داستان محور مقاومت امر برای ایشون قطعی شد که دشمن نقشه‌های جدی داره برای اینکه از نیل تا فرات رو اینا بیان ببلعن. بحث پیمان ابراهیمی که ایشون به جنبندی رسیدن که محل بحث هست و این ترامپ لعنتی داره پیگیری میکنه و امثال هم که متاسفانه کشورهای عربی اونهایی که با محور مقاومت نبودن نگرفتن مطلب رو. نیروی قدسی که تشکیل شد، ببینید حاج قاسم سلیمانی رو اول دشمنا معرفی کردن، شهدای اول مدافع حرم خیلی مظلومانه دفن شدن و خیلی شناسایی نشدن بین مردم. اینی که بچه های افغانستان بیان پاکار، بچه های پاکستان بیان پاکار، هشت شعبی که در عراق تشکیل شد و در قانون اساسی عراق جایگاهش دیده شد که کسی نمیتونه هشت شعبی رو خلع سلاح بکنه. آنچه در داستان حزب الله اتفاق افتاد فوق العاده ارزشمنده. اونایی که به غلط شعار نغزه نه لبنان دادن رو من پیشنهاد میکنم یه سفر لبنان برن لبنان رو ببینن. یک سوم جمعیت لبنان شیعه هستن که خط اول مبارزه با اسرائیل هستن، اسرائیل رو به سطوح آوردن، تونل هایی که توی کوه ها زدن و بارن مبارزه میکنن و برخورد میکنن. بالاخره در مورد کشوری صحبت میکنیم که پادگانی اداره میشه، همشون مسلحن، تو خیابونا تو عروسی ها با تفنگ حرکت میکنن و همشون به قول معروف دارن دنبال این هستن که غزه رو نابود کنن. این مردم مظلوم غزه به شدت قوی پای کار هستن، به هر شکل ممکن امکانات به اونا منتقل میشه و اینا دارن مقاومت میکنن و این لقمه بلعیده نشد توسط استکبار جهانی و این مرزهای ما کیلومترها به دور پیش رفت. بعد ایشون وسط همین بحثا گفتن که ما اصلا جنگ نیابتی نداریم، مردم لبنان خودشون پاکارن، خودشون دارن از خودشون دفاع میکنن و هر آنچه بودن موفق بودن، مؤثر بودن و پیش بردن. خدا رحمت کنه ایشون رو. الان اتفاقی که در یمن داره میفته، سالها یمنی که در تأمین آب خودش در مضیقه است، در تأمین برق خودش در مضیقه است، بچه‌های یمن دارن با سوء تغذیه به شهادت میرسن، ولی این یمن شوخی نیست، پهپاد رو بلند میکنه میره اسرائیل رو میزنه، میاد برمیگرده و میشینه و بسیار هدفمند عمل میکنه. محور مقاومت بسیار بالنده داره پیش میره و ما از همشون ممنون هستیم و مطمئن هستیم. اون جمله‌ای که شهید مظلوم سید حسن نصرالله بیان کرده که قطعا سننتصر، ما حتما حتما پیروز هستیم، این اتفاق خواهد افتاد و برای ما روشنه و روز شماری میکنیم که این اتفاق به بهترین شکل ممکن در اسرع وقت اتفاق بیفته
انشاءالله. برای پایان برنامه جنبندی از صحبت ها دارید یا نکته باقی مونده در خدمت
هستید؟ من دلم میخواست این مدار خاطرات ایشون رو بیشتر نقل بکنم. من یکی دوباری که خدمت ایشون توفیق پیدا کردم برسم، بچه های ایشون بسیار اهل دانش بودن، بسیار اهل مطالعه بودن. یعنی این ورداشت یه جلسه رسمی برگزار میشد، اونو داشتن با همدیگه مباحثه میکردن، اهل مطالعه بودن. توی سفر حجی من یه دغدغه ای رو منتقل کردم به دو تا فرزند آخرشون، آقا مسعود و آقا میثم. بلافاصله اینا برگشتن تهران، دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری رو ایجاد کردن که بسیار کارهای فاخری رو انجام دادن، چه در بحث بین الملل، چه در بحث زن و خانواده و اجتماع و مشابه اینها. من مطمئن هستم شما ببینید ادبیاتی که آقا مشتبه مقام معظم رهبری، حالا اینقدر دوستشون داریم اینجوری خطابش مبینه شعنیشون عجل از اینجور بیان من هست، کلماتی که ایشون به کار میبرن تو متونشون، پیداست که چقدر بین این پدر و پسر ارتباط و نزدیکی و مراوده وجود داره.